Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
من داشتم خبر میخوندم. در استودیو باز شد و آهسته یه خبر رو گذاشتن جلوی ایرج گرگین. دیدم ایداد گرگین یهو حالش بد شد. تقریبا به حالت قش در اومد.
آذر پژوهش.
بلافاصله از استودیو خارج کردم. من بقیه خبرها رو تنهایی خوندم. خبری که ایرج گرگین رو به اون حالت در آورده بود، خبر ترور جان اف کندی، رئیس جمهوری محبوب اون روز آمریکا بود.
از قدیمی ترین گویندگان رادیوی ایران، حالا مقیم پاریس.
هر بار که من برای خبرها خوندی از جلوی دفترش رد می‌شدم، می‌زد به پنجره، میگفت بیا تو، بیا تو. وقتی می‌رفتم تو، چند تا بیت می‌ذاشت جلو، میگفت بخون.
آذر پژوهش وقتی به رادیو ایران رفت که رادیو ایران، رادیو ایران بود. هر کاری هم که بگید در این رادیو کرده. خانم پژوهش خبر اجرا کردن، خانم پژوهش برنامه گلها رو اجرا کردن، خانم پژوهش برنامه بامدادی رادیو رو اجرا کردن، خانم پژوهش برنامه تفریح روزهای جمعه رو اجرا کردن، خانم پژوهش نوشتن، خانم پژوهش گزارش درست کردن. خانم پژوهش یعنی رادیو ایران.
رادیو حکم آخر و حجت برای زبان هرمن بکشی. این زبان و این بیان وقتی گوینده به کار بگیره درست، مورد قبول مردم میشه.
حالا که تولد رادیو ایرانه، رادیویی که دیگه مثل سابقش نیست، یعنی وقتی که انقلاب شد، اون هسته مرکزی، اون دلیل پیدایش و وجودش که خانه فرهنگ و هنر و زبان فارسی و سرگرمی ملت ایران بود، دگرگون شد. دلم میخواد بریم به سالهای دور، به سالهایی که رادیو ایران صدای ایران بود. این هدیه، این گفتگو برای اهالی رادیو، برای تاریخ، با آذر پژوهش.
شما باور میکنین اگه بگم که من از 5 سالگی رفتم پشت میکروفون؟ 5 سال و نیم من بود، مدرسه فردوسی میرفتم تو تهران، مادرم اونجا معلم بود. خب قبل از اینکه من واقعا به سن قانونی رسیده باشم، یعنی 6 سالم نشده بود، اونجا ثبت نام شده بودم. هنوز خوندن نوشتن بلد نبودم. دکتر آذر، وزیر وقت آموزش و پرورش دکتر مصدق، اومده بود مدرسه و چون مدرسه یه جشنی ترتیب داده بود، یه شعر به من داده بودن، مال پروین اعتصامی، هنوز یادمه. کودکی کوزه ای شکست و گریست، که مرا پای خانه رفتن نیست. این شعر رو اون موقع من حفظ کردم و خوندم و بسیار بسیار از طرف مدعوینی که اونجا بودن تشویق شدم. بعد از خوندن شعر، دکتر آذر یه گلدون نقره به من جایزه داد. شاید از خانوادم بود که من گوینده رادیو شدم، برای اینکه خانوادم خیلی تشویقم میکردن به یاد گرفتن و درست خوندن شعر و اینکه تو همون بچگی بفهمم که چی میخونم و منظور شاعر چی چیه. این به اصطلاح آغاز کار منه. من 8 آذر 1319 یهویی به دنیا آمدم. البته پدرم ماموریت بود اونجا، رئیس فرهنگ خوی بود. مادرم هم که دانش آموخته دبیرستان بهشتآیین اصفهان بود و خب طبیعتاً انگلیسی خوبی میدونست، اونجا دبیر زبان انگلیسی بود. پدر بزرگم در زمینه شعر و ادب واقعا از همون بچگی در من یه نقش مؤثر داشت. برای حفظ کردن شعر و درست خوندن اون وقتا بچه ها خیلی دوست داشتن. یه دونه خروسندی به من جایزه میداد. خب طبیعیه یه بچه که توی همچی بستر فرهنگی بزرگ بشه اگه استعدادم داشته باشه بالاخره به یه جایی میرسه، رشد میکنه. البته همسرم هم که خودش هنرمنده واقعا درخشانی در تئاتر بود، بعدها مشوق من بود. افسوس که او کار هنریشو به خاطر اینکه زندگی ما رو اداره بکنه ترک کرد و به کار اداری پرداخت. خیلی برای اون کار هنوز جوون بودم، نمیدونم چرا، مثل که فکر میکردم که اونقدر عمر نمیکنم. تند و تند همه کارا رو انجام میدادم. من 15 سال و نیمم بود که ازدواج کردم. همینجوری برید جلو. داستان ازدواج من واقعا ازدواج ما یک داستان رمانتیکی، خودش یه فیلمه. این خیلی مهم و مؤثره، ولی در یه زمانی که اینو باید با یه وقت دیگه ای بذاریم، در یه گفتگوی دیگه، برای که خیلی زیباست، واقعا خیلی زیباست. و یه وقتی تعریف میکردم برای یکی از دوستانم، میگفت این باید سوژه یه فیلم بشه، اینو باید من سناریو بکنم. در هر صورت ما با عشق ازدواج کردیم. این فقط اینو میتونم به شما بگم که خودمونو انتخاب کردیم و ازدواج کردیم. من داشتم براتون از رادیو میگفتم.
دقیقاً. و بعد چی شد که رفتیم به رادیو؟
همین، من گفتم وقتی که خانوادم خیلی موثر بودن که من اشتباه نکنم، درست شعر بخونم اینا. بعدها هم هر موقعی که من برای بیان شعر به یک کلمه صحیح واقعا تردید داشتم، از دو تا استادم جلال همایی و دکتر محمد معین کمک گرفتم. یعنی دکتر معین اجازه داده بود هر لحظه، ولو اینکه سر کلاس درس باشه و درس بده، من بتونم باش تماس بگیرم با تلفن و مشکلم رو حل کنم. آقای جلال همایی هم همینطور، گاهی به منزلشون میرفتم و میدونین خیابون مولوی تهران، نمیدونم یادتون هست یا نه، ایشون منزلشون اونجا بود توی مولوی، توی یه چارسو زیر یه تاقی، یه منزل قدیمی تهران. واقعا اینا هر دوتاشون استاد بودن.
و اولین باری که شما قصد کردید به صورت جدی سراغ گویندگی رادیو برید، چطور اتفاق افتاد خانم پژوهش؟
من به شما گفتم که خیلی زود ازدواج کردم و وقتی ازدواج کردم با همسرم هر دو رفتیم به رضاییه. حدود یک سال و نیم من اونجا، با اینکه میگم همه کارم رو خیلی زود شروع کردم، 16 سال و نیم من بود که من اونجا رئیس روابط عمومی استانداری رضاییه بودم. هر روز اخبار استان و اخبار خود شهر رو تنظیم و تهیه می‌کردم، می‌بردم رادیو رضاییه می‌خوندم. آقای نخجوانی هم رئیس وقت رادیو رضاییه بود. وقتی من می‌رفتم و کار منو دید، از استاندار خواهش کرد که اجازه بده من اخبار خود رادیو رضاییه رو بخونم. و به همین ترتیب من شدم گوینده رادیو رضاییه. ولی این خیلی طول نکشید. چون بچه‌م اونجا بیمار شد، ناچار شدم همه چیز رو ترک بکنم و بیایم تهران. در تهران متاسفانه بچه رو از دست دادیم و خب من رفتم در یک خیلی حالت بد و دیگه طبیعیه دیگه، چه میشه کرد آدم جوون باشه بچه کوچیکش از دست بده. خیلی ناراحت بودم، پکر بودم. یه روز رفته بودم بازار، دو سه ماهی بعد از این بود که از رضایی اومده بودم، رفتم بازار شیرخش بخرم. نگاه کردم دیدم نوشته اداره کل انتشارات رادیو، میدون ارک بود. همونجا از اتوبوس پیاده شدم. خب من دو سه ماه بود اومده بودم تهران، بیکاری، بی‌حوصلگی، بی‌ناراحتی، گفتم چطور اینجام برم، شاید اینجام بتونم کار بکنم. رفتم تو، منو فرستادن بالا، بسیار ساده، یعنی هیچ مقدمه ای نداشت. گفتن باید بری دفتر آقای معینیان. رفتم بالا، همه چیز خیلی خیلی ساده بود، واقعا تعجب آور. به من گفتن که اینجا بشین. آقای تقی روحانی اومد و دو سه جور مطلب به من داد. یه شعر داد، یه تیکه روزنامه رو بریده بود، تیکه خبر روزنامه رو اونم داد دستم. منم گفت ببین هر چی اینجا میبینی همینطوری راجع به این اتاقی که اینجا نشستی یه چیزایی بگو، یه جور رپورتاج. یه استودیو کوچیکم تو اون طبقه بود. خب من مطالب رو گفتم و شماره تلفن و آدرسم هم گذاشتم و اومدم منزل. ساعت 6 بعد از ظهر همون روز آقای دولتی رئیس دفتر آقای معینیان به من تلفن کرد که شما باید اخبار مشروع ظهر فردای رادیو رو بخونید.
خیلی این گنده است خانم پژوهش.
خیلی عجیبه. خیلی.
باید اینو برای شنوندگان جوان گفت که اون مهمترین، هنوز که هنوز مهمترین بولتن خبری رادیو ایرانه.
واقعا همینه. اون موقع هم خبر بسیار مهم بود، به خصوص خوانندگان اخبار مشروع، خوانندگان خبر صدای غیبی بودن. ولی خبر مشروع 3-4 تا 5 تا گوینده بیشتر نبود. امروز هم من فکر میکنم شاید تنها گویندهی باشم که امروز وارد رادیو بشه بگه سلام علیکم، هنوز 24 ساعت نگذشته باشه، یعنی فردا زور بهش خبر مشروع بدن که بخونه.
ولی اون روز یادتون هست؟ روز اول؟
بله یادم، همه چیز یادمه. من خیلی برام طبیعی بود، مثل این که دارم ادامه میدم کارمو که تو رضایه بودم. ولی بعدها فهمیدم آقا این مسئله خیلی مهم بوده، چون بلافاصله منو گذاشتن توی کشیک خبر از فردای همون روز و هفته 2 روز صبح و ظهر و شب خبر میخوندم. اون موقع گویندگان خبر مشروع خانم کوکب پرنیان، خانم مولود عاطفی، قدسی رهبری، بعدها فرنگیس اردلان و شکوه رضایی هم اضافه شدن، آقای تغییر روحانی، اسدالله پیمان، محمود سعادت، ایرج گرگین که بعدها حسین توصیفیان و محمد سلطانی هم بهشون اضافه شد. این داستان من بوده. حالا خبرها رو بهتون بگم. خبرها رو یکمی خیلی قبل از اینکه یکمی قبل از پخش میدادم به گوینده، در واقع خیلی دیر. گاهی هم موقعی که خبر رو داشتیم میخوندیم در استودیو آهسته باز میشد، یه خبر جدیدی رو میذاشتن روی میز، دیگه فرصت مطالعه قبلی نبود و خب ناچار گوینده بدونی که خونده باشه اونو میخوند. اما یه چیزی بهتون بگم از دو تا خاطره، نمیدونم زیادی دارم حرف میزنم یا بگم.
اصلا
دو تا خاطره
بگین.
کشتی که من ایرج گرگین بود، خیلی خاطره جالبیه برام. من داشتم خبر میخوندم، همطور که گفتم در استودیو باز شد و آهسته یه خبر رو گذاشتن جلوی ایرج گرگین. دیدم ایداد گرگین یهو حالش بد شد، تقریبا به حالت قش در اومد. بلافاصله از استودیو خارج کردم. من بقیه خبرها رو تنهایی خوندم. خبری که ایرج گرگین رو به اون حالت در آورده بود، خبر ترور جان اف کندی، رئیس جمهوری محبوب اون روز آمریکا بود. البته منو هم بهت‌زده کرد، ولی خب به خودم مسلط شدم و ادامه دادم. یه دفعه وقتی که با آقای توصیفیان خبر میخوندم، دیدم روبروی من زیر شیشه اتاق فرمان یه موش کوچیک سفید نشسته. اونقدر خندم گرفت که نتونستم جلوی خودم بگیرم. آقای سمیعی رئیس رادیو از اون پشت شیشه خیلی با جدی به من نگاه میکرد، اونم فایده نداشت، قیافه اون بیشتر منو خنده انداخت. خلاصه از استودیو خارج شدم و توصیفیان خبرها رو تنهایی خوند.
یه کمی وایستیم همینجا. از جو رادیو ایران برام بگین، این سالها به ویژه قبل از تلفیق با تلویزیون چی جور بود؟ شما اسم نصرت الله معینیان رو آوردید، با تمام پیشکسوتان رادیو که صحبت میکنیم حتما اسم او رو میارن.
بله، یعنی اصلا یه چیزی بگم، یک استثناء شاید در محیط مملکت ما بود آقای معینیان، یک استثناء به تمام معنا. یکی از خوشبختی های همه ما محیط کارمون بود در زمان آقای معینیان. یه مدیری بود جدی، دلسوز، بی نظیر که تمام هم مغمش پیشرفت رادیو بود و اطلاع مملکت. اولین نفری بود که صبح زود به رادیو میومد، آخرین نفری بود که بعد از اخبار شب از رادیو خارج میشد. بعدها آقای معینیان شد وزیر راه. وقتی میرفت به وزارت راه و خداحافظی میکرد از همکاران، همه دور هم جمع شده بودیم، ما هممون گریه میکردیم. باور کنید همه با هم، همه ما عاشق هم بودیم، همه همکارا. محیط ما فوق‌العاده بود و اینم به خاطر واقعا آقای معینیان بود که یک محیط بسیار سلامت و دور از هر جور تبعیض ایجاد کرده بود. ما از پیشرفت هم دیگه خوشحال میشدیم، خودمون هم دیگه رو تشویق میکردیم. من به یاد ندارم که یکی از همکارا مثلا منو دوست نداشته باشه. یه همچین محیطی دور از تبعیض، خب خیلی روشن رضایت و شادمانی میده با آدم. این رضایت شادمانی ما به کارمون و به شنوندگانمون هم منتقل می‌شد و اثرگذار بودیم. یه خاطره عجیب براتون بگم از اینجا. من خیلی پر حرفی میکنم ولی خب نمیتونم اصلا جلو خودم بگیرم. بعد از مدت هاست دارم حرف میزنم. یه ظهر گرم ماه مرداد تو ساعت تعطیلی از خونه اومدم بیرون که برم رادیو خبر بخونم. ظهر بود. تو ویدیوی توپخونه بودم دن یه کسی دستش از ماشین در آورد. وایسا. کنار توپخونه وسط ظهر گرم. توی ماشین آقای جواد بنایی بود و آقای زندینیجاد که این دوتا با هم دیگه یه استودیوی فیلم برداری و ضبط صدا و اینام داشتن و من با اونا گاهی کار میکردم. گفتن بیا. منم ماشین رو پشت سر ماشین اونا پاک کردم رفتم توی ماشینشون. گفتم بشین گوش بده. یکی از برنامه های گلها داشت پخش میشد. شما فضا رو مجسم کنی. این دوتا توی اون گرما کنار میدون داشتن برنامه گوش میدادن و اون برنامه گلها بود. اصلا وقتی من دیدن انگار فرشته ای از آسمون رسیده. میخواستن که من حتما ببینم که اینا چقدر از شنیدن برنامه دارن لذت میبرن.
حیرت انگیزه. از گلها گفتید، از خبر چطور شما رفتید به گلها؟ ماجرای گلها چی بود خانم پژوهش؟
الان براتون از گلها میگم.
گوینده آذر پژوهش.
یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت، بخت خندید و لبم از لب او خواست.
اول بهتون بگم که گفتید چه فضایی بود. میخوام به شما بگم یک چنین فضای بسیار مثبتی بود و طبیعتاً وقتی یک چنین گرمایی در آدم از طرف مردم حس بشه، این ارتباط به راحتی ایجاد میشه. شما هر چیزی که از محیطتون میگیرین تو فضای اون محیط با صداتون پخش میکنید. اصلا غیر ممکنه که شما از محیطتون یه حس منفی بگیرید بتونید یه موج مثبت در جامعه پخش بکنید. این امکان نداره. و اما برنامه گلها رو میخواید بگم بهتون. از گلها بگم. از آقای پیرنیا بگم. واقعا تکدانه. مرد بی‌نظیر. دفتر و استودیوی آقای پیرنیا تو حیات رادیو بود. هر بار که من برای خبرها تندی از جلوی دفترش رد میشدم، میزد به پنجره. تو بیا تو. وقتی میرفتم تو چند تا بیت میزد جلو میگفت بخون.
سبا ز طره جانان من چه میخواهی؟ ز روزگار پریشان من چه میخواهی؟ دلم ببردی و گویی که جان بیاره دوست، به حیرتم که تو از جان من چه میخواهی؟
مردم فکر میگردن ما موقع شمع و گل و اینا میذاشتیم و یه پروانم احیانا اونجا رد میشد و ما یه فضای رومانتیک داشتیم اون دکلمه ها رو میکردیم. نه خیر، همچین چیزی نیست. باید بدونید که حتی تصادفی با عجله و با فرصت خیلی کم این کار رو میکردیم. ولی در همون شرایط هم من شخصا هیچ کدوم از این کارها رو سرسری نمیگرفتم. حواسم بود که اینا یه کارهای جدیه. باور کنید آقای حمیدانی، من الانم اعتقاد دارم که گوینده مسئولیت داره. مردم رادیو رو خیلی جدی میگیرن. رادیو حکم آخر و حجته برای زبون هر مملکتی. این زبان و این بیان وقتی گوینده به کار بگیره درست، مورد قبول مردم میشه. بنابراین اگر کلماتو غلط بگه یا تکیه کلامش صحیح نباشه، به فصاحت اون زبان لطمه میکنه، وارد میکنه. خب اون مملکت هم بالاخره احتیاج داشت به این که اونم با اون زبان، با اون زبان شیرین فارسی و با اون اشعاری که واقعا یکی از افتخارات مملکت ماست. به همین دلیل باید اهمیت داد، مخصوصا به شعر که در قله جای داره. شعر ما باید دقت بشه. متاسفانه من این دقت رو این روزا خیلی کمتر میبینم در رادیوها و جاهایی که نمیدونم چجوری بگم، ولی به هر حال اون حس مسئولیت رو من کمتر میبینم. یه حقیقت.
درست میفرمایید. اولین باری که اصلا چی شد شما به گلها رفتید؟ خاطرتون هست اولین بار رو؟
اولین بار که به گلها رفتم هیچی. خود آقای پیرنیا خودشون از بین گویندگانی که صداشون میشناختن یه دیر انتخاب میکردم که بیا اینجا چهار تا شعر بخون. هیچ چیز خاصی نبود. یه دفعه من با اینکه گوینده خبر بودم، هنرپیشه فیلم رادیو بودم، نمیدونم نویسنده رادیو بودم، برنامه مینوشتم، همه کار میکردم، ولی خب شعرم میخوندم. یه برنامه بود شعر و موسیقی که آقای مهدی سهیلی مینوشت، اونجا هم خب شعر خونده بودم. آقای موینیان، آقای پیرنیا یه دفعه به من گفتن بیا بخون، و بعد از اون البته خیلی خیلی زیاد در برنامه های گلها از صدای من استفاده کردن. و خب یکی از دلایل این که ماندگارتر شدم من شاید از بین بیشتر بقیه گویندگان دیگه، البته بعد از خانم روشنک که واقعا شاهکاری بود در این کار، شاید همین بود، همین برنامه گلها بود. و من خودم هم این برنامه رو خیلی خیلی دوست داشتم، ولی خب این تنها کاری نبود که من انجام میدادم، من کارهای دیگه ای هم میکردم.
دقیقا خانم پژوهش، جریان چیه که شما خبر میخونین و بلا فاصله بعدش حتی تئاتر زنده رادیوی طنز اجرا میکردید؟
باز با زبان اصفهانی الان براتون میگم، من برنامه های خیلی زیادی اجرا میکردم. برنامه فرهنگ مردم انجوی شیرازی رو اجرا میکردم که تقریبا اکثر لهجه های ایران تو اون برنامه بود. هنرپیشه رادیو بودم، گاه گوینده شما رادیو بودم. عرض کنم که برنامه صبح رادیو شادی و امید بود و با زندگی آشتی کنید که اینا رو آقای شهریاری می نوشت، بعدش هم ایرج گردون، بعد از اونا من می نوشتم این برنامه، آقای تقی روحانی اجرا می کرد. برنامه های هنر برای مردم رو اجرا می کردن. شما اون موقع جوون بودید، من اونا رو کارگردانی می کردم، با گروه هنرمندان می رفتم به گوش و کنار مملکت، تو شهرستانا، تو خود تهران، این بر اون بر، همه جا می رفتیم. حتی ایام عید برای ایرانیان خارج از کشور برنامه اجرا می کردیم و من با اینکه سنم از همه کمتر بود، سرپرستی این هنرمندان هم داشتم. من فکر نمی کنم که واقعا کاری تو رادیو باشه که من نکرده باشم. انواع کارهای رادیویی رو انجام دادم، باور نمی کنید. من حتی گفتگو کردم با فوتبالیستای ایران بعد از پیروزی اونا توی جام آسیایی، وقتی که آقای عطای بهمنش و دوست خوب و نازنینم آقای روشنزاده نبودن. من امیدوارم که شما این گفته ها رو که فقط شرح گوشه از تاریخ رادیو باید باشه، حمله به خودستایی و مبالغه نکنید و شنوندگان نکنن این رو. من اینا رو میگم فقط برای این که یه جوری تاریخ کارم رو روشن کرده باشم و اون فضا رو، و این که اون وقتا آدم ها چقدر با آسایش و با آرامش کارشون رو انجام میدادن. آقای موینی خیلی آدم دقیقی بود، خیلی، معذرت میخوام وسط حرفتون، مثلا میومد از در میومد میرفت بالا، سرش هم مینداخت پایین که چشون نمیدید، تند میرفت. ولی بعد باغبون صدا میکرد که آقا این برای شما بنفشه زرد کاشتی، من گفته بودم بنفشه بنفش بکنم. ما تعجب می‌کردیم، آخه آقای باغبونه میگه من نمیدونم آقای موینیان چطوری با اون سرعت می‌بینی که کجا بنفشه چه رنگی کاشته شده. یه همچی چیزی، یه همچی دقتی بود تو کار ما.
فوق‌العاده. بله می‌فرمایید. بسیار جالب. اما خانم پژوهش، جریان نوروزی رو به خاطر دارید که در استودیوی خبر رادیو خبر میخوندید و بعد خبر آوردند برای شما که گروه ارحام صدر نرسیدند یا کامل نرسیدند؟ بله. ماجرا بله. چه قرار بود؟
عرض کنم که گروه ارحام صدر اومده بود از اصفهان برای ضبط برنامه‌های نوروزی. اون خانومی که باید هنرپیشگی میکرد در اون گروه تو آخرین لحظات نتونسته بود بیاد و خلاصه گروه هم برای اینکه همه کاراشونو کرده بودن اومدن رسیدن. من داشتم خبر میخوندم، یهو اومدن گفتن بی بیرون، اومدن گفتن چی؟ گفتن که آقای موینیان گفتن که به جای اون خانم از خانم پژوهش استفاده بکنی.
من روب یا دوست ندارم، من اصلا از بچگی از روب بدم میمده.
ببین معملی حالا شوخی میکنی، بیا ببوسن.
لا اله الا الله، خجالت بکش، ضعیف مردم بایستادن نگاه میکنن.
معمل من سواری، یا الله من سواری.
سواری میخواید؟
حالا شما ببینین آقای موینیان چه شخصی بود که از تمام توانایی ها و یا نقطه ضعف های کارکنانش اطلاع داشت. صاف گفت بل سراغ خانم پژوهش. من باعث تعجب بود. ولی البته تصادفاً این نوار هنوز هست و همه میتونن بشنون و متوجه بشن. حتی من یه روز که برای خرید رفتم به یه پارچه فروشی در نزدیکی منزل مادر شوهرم که اونجا کادو براش بخرم، صاحب مغازه که منو شناخته بود نوار رو از تو کشوی میذاشت در و گفت خانم پژوهش غیر ممکنه کسی اصفهانی نباشه و بتونه همچی اجرایی بکنه، اونم با ارهام سر. من قبول ندارم اصفهانی نیست. منم گفتم باشه آقا جان، همه جای ایران سرای من است. خیلی خوب، من اصلا اصفهانی هم هستم.
فوق‌العاده است خانم پژوهش. میخوام باز تقلب بکنم، راست ترانه پیرهن صورتی برای شما گفته شده؟
پیرهن صورتی دل من آوردی، کشتی تو من آقا منو نخوردی. نشون به اون نشونی
ترانه رو، پیرهن صورتی رو من نمیدونم، یادم نیست شاعرشو، ولی اینقدر میدونم که من یه پیرهن صورتی خیلی قشنگی داشتم و میدونی من 4 تا بچه دارم و این پیراهن یه پیراهنی بود که خیلی گشاد بود و من اینو به راحتی میپوشیدم و خیلی هم جوان بودم. من تمام بچه هامو تا سن 22 سالگی پیدا کردم، یعنی در اون فاصله فکر کنید از 16 سال و نیم تا 22 سالگی همه رو پیدا کردم. و خلاصه اینو یکی از شنوندگان ساخته بود پیرن که بعد چیزم خوند، آقای ایرج اینو توی یه مثل که فیلم میخوند، نمیدونم کجا خوند، بله همه به من گفتن پیرن صورتی تو که ما رو کش.
چراغ شام تارم بیا چشم انتظارم، قد نازد کشیدم طرف سینجت کنارم.
شما این از کجا شدیدیم نمیدونم.
خانم پژوهش، وقتی که شاگردی شما رو بکنیم و طرفدار شما باشم برای سالهای سال، به هر حال کم و بیش در مورد
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
شما میدونم خانم پژوهش، رابطتون با تلویزیون چطور بود؟
حالا با تلویزیون من رابطه چیزی نداشتم اصلا، به خاطر اینکه میدونین اون موقع آقای معینیان مخالف بود با اینکه گویندگان رادیو در تلویزیون برن. این است که من هیچ وقت به عنوان گوینده تلویزیون وارد تلویزیون نشدم، ولی چون من کارهای متفاوت داشتم و همیشه تو پخش‌های زنده بودم، این بر اون بر بودم و این برنامه ها از تلویزیون پخش می شد، به این ترتیب چهره من از تلویزیون دیده شده بود. میدونین یه همچی چیزی بود و الا من نه هیچ رابطه خاصی با تلویزیون نداشتم و خیلی هم همکارانم و در رادیو در تلویزیون دوست داشتم اصلا.
یه کمی از همکاران هم سوال بکنیم. گفتین در شما و رادیو بودید، شما و رادیو اون برنامه‌ای که در جمعه صبح ها پخش میشد، درسته؟
بله بله، جمعه صبح ها پخش میشد اونجا. ببینین این خاطرات خیلی جالبه، من باید از همه اینا یاد بکنم. اولا هنرپیشه ها، خب من یه جور همکاری خیلی وسیعی داشتم با همه هنرمندان رادیو. یه سری کارا مربوط میشد به برنامه‌های هنر برای مردم که با هنرمندان، نوازندگان، خوانندگان این بر اون بر همه جا می رفتم. خب با همه اونا دوست بودم، در ارتباط بودم. یه سری در کار هنرپیشگی بودم که با تمام هنرپیشه‌های رادیو دوست بودم. یه سری در کار گویندگی بودم که با همه اونا دوست بودم، با همه شد. در نتیجه خیلی وسیع بود میخوام به شما بگم تمام این خاطرات دوران کار من رو لذت بخش میکرد و زیبا. از همکارانم هم اجازه بدید یاد بکنم: محمود سعادت، حسین توصیفیان، بهمنش. بهمنش واقعا برای من یک اسطوره است، هنوزم یک اسطوره است. خودش خیلی آدم جالبی بود، وجودش خیلی مغتنم بود. تقی روحانی، تک صدای بی‌نظیر رادیو، استاد همه ما بود. خانم پرنیان، قدسی رهبری، خانم ماتفی، فروزنده اربابی، صدای گرمش بود که برای اولین بار تو برنامه محاوره‌ای صحبت می‌کرد که آقای هوشنگ مصطفی مینوشت، با مانی و خدایار اجرا می‌کرد. خانم پرتوبی خبر می‌خوند، روشنک، خانم فیروزه امیرمونس، خانم مولود زهداب، شکوه رضایی، مولود کنعانی، رضای معینی، ثابت ایمانی، بسیاری دیگه از اونا. من امیدوارم همه اونایی که اگر دنیا رو ترک گفتن نامشون جاوید و روانشون شاده، و اونایی هم که در قید حیات هستن عمرشون طولانی و پایدار بمونه. تردید نکنید که هنرمندان رادیو، اهم از خواننده، نوازنده، هنرپیشه، نویسنده، گوینده، هیچ کدوم اونا از یادم نرفته، تو قلب من جا دارن. و خب نام بردن از همه اونا برای من تو این فرصت خیلی خیلی سخته، یعنی نمیشه، باید بذاریم برای زمان دیگری.
خانم پژوهش، معمولا تو برنامه هایی که دو نفری اجرا میشن، تصور بفرمایید مانند برنامه شما و رادیو یا برنامه های دیگه که دو نفری، آیا کسی بود که بیشتر دوست داشتید با او هم صحبت و هم کلام بشید در رادیو؟
خیلی ها هم کلامی.
بعضی از برنامه ها هست، بعضی از برنامه ها هست که آدم وقتی همکار گویندش کسی هست که باب دلش هست یا راحت تر با هم، فرنگی ها میگن کیمیستری داشته باشن یا شیمی داشته باشن، با هم بیشتر خوش میگذره و اون رو شنونده هم احساس میکنه. میخوام ببینم آیا کسی بود که خاطره چنین برای شما گذاشته باشه؟
البته برای من آقای تقی روحانی خیلی خیلی آدم محترم و مهمی بود و واقعا به نظریاتش احترام می‌ذاشتم. ایشون هم همینطور به من خیلی لطف داشت. و میدونین وقتی که میرفتیم به رادیو، اول بار آقای تقی روحانی صدای منو گوش کرد و منو امتحان کرد، ولی بلا فاصله این کار رو که کار خودش بود گذاشت در اختیار من، باور میکنید؟ و از اون به بعد صداها رو من امتحان میکردم. و باید بگم بله، شاید البته من با همهشون گفتم، من از همکارانم از خیلی هاشون سنم کمتر بود، کوچکتر بود، برای همهشون احترام قائل بودم، همه رو با ایرج گرگین خیلی نزدیک بودم، با ثابت ایمانی، با آقای ثابت ایمانی خیلی خیلی، حتی این بر اون بر میرفتیم، نمیدونم استخ میرفتیم، بیرون میرفتیم، پیکنیک میرفتیم، همه چیز. خلاصه نه، روزگار خیلی خیلی خوبی بود. همینطور با آقای بهمنش، من میگم باید بگم که مثلا میدونیم من رپورتاج هم میکردم، مثلا وقتی که میرفتم به چیز، میرفتم به یه وقت از خارج سران کشورها میومدن، آقای سعادت مثلا نبود یا هرچی، از اونجا من رپورتاج میکردم اومدن سران اون کشورها رو، همه جا رو. و یه دفعه با فوتبالیست ها یک گفتگوی خیلی جانانه کردم که خیلی جالب بود. و وقتی که اونا تو جام آسیایی پیروز شده بودن و یکی دوتا ایرادم از کارشون گرفتم و این حرفا، و خیلی برای اونام جالب بود که آقا ما بحثاً به کار ورزش کار داریم، ولی خب این کارم بود. همینطور این کارا کار آقای عطا بهمنش بود، کار دوستم آقای حیوی روشنزاده بود، ولی خب دیگه بنده به یه ترتیبی باید بگم نخود هر آشی بودم. اینا یه گوشه هایی از تاریخ رادیوه و خوبه که گفته بشه.
بسیار مهمه. سعید قائم مقامی چطور خانم پژوهش؟
سعید قائم مقامی دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم، ولی خب آدمی بود که یه کمی کمتر از بقیه راحتی قاطی می شد با همه. البته ما با هم روابط بسیار خوبی داشتیم، بسیار هم دوستش داشتم، ولی خب یه خورده آدم جدیتری بود نسبت به بقیه.
و خانم پژوهش، در مورد جو رادیو که صحبت کردیم، میخوام دوباره بهش برگردم. به هر حال جمهوری اسلامی در این سالهایی که حکومت کرد خب در مورد گذشته بسیار صحبت میکنه، ولی خب به نظر من کارنامه خودش گویای حقایقی هست. اما شما به عنوان یک گوینده سرشناس رادیو، آیا هرگز حس فشار، خفقان، سختی در چهارچوب بودن حس کردید یا نه؟
در اون موقع در ایران ابداً و اصلاً، یعنی هرگز. خب میدونیم ما مورد اعتماد مملکت بودیم، مورد بودیم، مثلا این حرفا نبود و ابداً هیچ کس هیچ دخالتی میکرد، نه هیچ انتقادی میکرد، نه هیچ میمدن حرف. حالا شاید هم کار من یه کاری بود که شاید مثلا کمتر اصلا اشکال ایراد داشتم، نمیدونم، ولی به هر حال من نه تنها خودم با هیچ نوع فشاری مواجه نشدم، بلکه از هیچ کس. اون بچه ها این اواخر من شده بودم سرپرست گویندگان، با من درد دل میکردن، هیچ کدوم هیچ وقتی شکایتی نداشتن از اینکه برای اونا مزیقه ایجاد شده باشه، ابدا.
و بعد بریم سراغ هنرمندان. شما به هر حال طبیعتاً با شعر و هنر هم بسیار در اون طیف بسیار 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 بزرگی که شما کار میکردید، از خبر گرفته تا تئاتر، یه بخش بزرگی از کار شما با فرهنگ، هنر، شعر و موسیقی همراه بوده. از هنرمندان، منظورم خوانندگان شاید بیشتر باشه، چه خاطراتی دارید؟
من یه خاطره جالب دارم از خاطره که خیلی دارم، ولی یه خاطره خیلی جالبی دارم از اولین دقیقه‌ای که خانم هایده رو دیدم. و از خانم هایده روان شام رفته بودیم، داشتیم میرفتیم به آلمان برای شرکت در همین جشن نوروزی ایرانیان و اونجا برنامه. خب هنرمندان همطور که گفتم همه بودن و منم اونجا بودم، منتظر بودم همه بیان و بریم و سوار بشیم و اینا. دم یه خانم خیلی چاق و اونطوری آمد و خیلی ساکت یه گوشه نشست و گفتم این خانم رو هیچ وقت من ندیده بودم. گفتم این خانم کیه؟ گفتن این خانم خانم هایده است، خواننده است. من خیلی تعجب کردم که خب خانم چطور شدی خانمی که من هیچ وقت ندیدم، در هیچ برنامه شرکت نکرده، چطور شده که با ما همراه شده؟ دیگه چیزی نگفتم و رفتیم و ایرج با ما بود و خیلی ها 14-15 نفر بودیم. رفتیم و رسیدیم به آلمان و اونجایی که از ایرانی های الان اسمش یادم نیست، خیلی نازنینی بود، آمد به چیز فروزگاه و همه ما رو برد به منزلش و خلاصه شب رفتیم منزل ایشون که بعد دیگه فردا بریم به هتلمون و عرض کنم که کارامون رو شروع بکنیم. این خانم هایده وقتی که تو اتومبیل داشتیم میرفتیم به منزل اون آقا، از هواپیما پیاده شده باشیم، شروع کرد به خوندن. باور بکنید مثل اینکه تمام فرشته های آسمون توی اون اتومبیل دارن فریاد میزنن. اصلا من خوشگم زد که خدایا این چه صداییه، این خانم کیه؟ و وقتی که رفتم پشت میکروفون اونجا برای گروه ایرانی که اونجا بودن خانم هایده رو معرفی کردم، این خاطره رو گفتم شما با یه صدایی روبرو خواهید شد که واقعا تمام بدن آدم به لرزه در میاد از شنیدنش. و بله، و خانم هایده خیلی خیلی روی من اثر گذاشت. افسوس که او رو از دست دادیم خیلی زود.
و دولت مردانی که به هر حال شما باهاشون سر کله میزدید و مصاحبه میکردید و در موردشون خبر پخش میکردید، شما به هر حال به خاطر اینکه سالهای بسیار طولانی و بسیار حساسی در رسانه در رادیو کار کردید، با طیف گسترده ای از نخست وزیران، وزرا، پادشاه، شهبانو، از اونها چه خاطراتی دارین خانم پژوهش؟
از خود پادشاه میگم، حالا دولت مردانم به جای خود اونها هم همینطور خاطره هست، ولی از خود پادشاه گفتید بهترین خاطره همینه. عرض کنم که اون تصویری که واقعا باید بگم که حق نشناسان از پادشاه ارائه داده بودن رو همینجا شما با این خاطره من مقایسه بکنید. برنامه بود در به خاطر فکر میکنم که چی بود، آیا تولد شاه بود یا چی بود. به هر حال ما از رادیو یه گروهی رفته بودیم به کاخ صدآباد و ایشون در همونجا برنامه و صدای منم شنیده بود. بعد یه دفعه در یه جای دیگه ای که من برنامه اجرا می کردم و خانم گوگوش و همه اینام بودن، چیز آمده بود، خانم ایرانی بود که همسر رئیس جمهور پاکستان گویا، این خانم اونجا بودن در کاخ پایین، کاخ به اصطلاح شاه در نه صدآباد، کاخ پایین در خیابون کاخ بود که میدون کاخ هم بهشون بودن، خیابون کاخ هم میخوندن به خاطر اون کاخ بود، کاخ پادشاه بود در تهران در اون وسط شهر. خلاصه اونجا بود برنامه. بعد همینطور که ماها داشتیم برنامه اجرا میکردیم و خانم گوگوش داشت میخوند، من رفته بودم اون پشت داشتم کارا رو برنامه ها رو نگاه میکردم و نوارا رو این برون بر میکردم، من یه دفعه دیدم ای شاه اومده اون پشت، هیچ کس هم نیست، تک و تنها، یعنی از توی مراسم اونا رو گذاشته اومده بود اونجا، هیچ کس نبود، من اصلا هم تو مات هم بود. گفتش که خانم پژوهش من میتونم از شما یه خواهشی بکنم؟ گفتم قربون بفرمایید. گفت شما این چیزایی رو که الان اجرا کردید و گفتید و نمیدونم شعرهایی رو که خوندید اینا، آیا من میتونم یه نسخه از این نوا رو داشته باشم؟ من میخوام بعد از اینکه مهمونا برنامه تموم شد و رفتیم سر شام و اینا، من این نوا رو به این خانم هدیه بدم. شما فکر کنید آخه این تصویر کجا شباهت داره به اون چه که ما شنیدیم و یعنی مردم شنیدن از محمد رضا شاه پهلوی.
مهمون نصرت بوتو بود نه؟
با آفرین خانم بوتو، درست نصرت بوتو.
و خانم پژوهش شما بسیار هم در افتتاح بسیاری از طرح‌های عمده کشور از تالار رودکی بگیرید به جلو شرکت کردید، چه خاطراتی دارید؟ مثلا شما اولین سخنرانی بودید که در تالار رودکی هم یک شب پیش از در واقع تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی روی صحنه رفتید، به شاه و شهبانو خوش آمد گفتید و تالار رو افتتاح کردید. دیدن این همه اتفاق برای آذر پژوهش جوان چه چیزی به بار داشت؟
حالا اون موقع حقیقتش من خیلی به اهمیت این مسائل فکر نمی کردم، اینقدر که وسواس کارم رو داشتم، توجه میکنین، و خوشبخت بودم که غرق این حرفا نشدم، برای که بدترین چیز برای یک هنرمند اینی که به خودش قره بشه و فکر کنه آدم مهمیه. من اصلا خودم آدم مهمی نمیدونستم به هیچ وجه، و شاید یکی از دلایل اینی که اینطور با مردم نزدیک بودم همین بود. من هیچ وقت خودم رو برای هیچ کس نگرفتم در زندگی، هنوزم همینطورم. من یکی از اون عوامل بودم و خب کارم رو درست انجام میدادم، شاید.
و بعد به هر حال شما رادیویی بودید بیشتر تا تلویزیونی، تصور بله. میکنم در همون سالهای اول بسیار پیش میومد که از صدا شما رو در کوچه و خیابون میشناختن، نه؟
بله، البته بیشتر از صدا میشناختن، ولی چون من هر سیادم مثلا فرض کن میرفتم مهرآباد، آقای کاوشوسکو یادم مثلا آمده بود، خب من اونجا دارم رپورتاج میکنم، خب این رپورتاج داره از تلویزیون پخش میشه، مردم با چهره منم آشنایی پیدا کرده بودن، توجه کردین؟ یا مثلا بعضی شعرها، بعضی چیزا که اجرا می‌شد، اینم باز از اون استثناء گویندگانی بودم که به این ترتیب از در تلویزیون از برای مردم شناخته شده بودم از این جهت.
و از میزان محبوبیت رادیو میخوام ازتون بپرسم، در همه اون سالهایی که بودید بالا و پایین داشت یا فقط سر به بالا بود و صعود میکرد؟ وقتی تلویزیون
سر به بالا داشت همیشه، تلویزیون هیچ لطمه‌ای به رادیو نزد، به هیچ لطمه‌ای، برای که میدونین رادیو یه چیزیست که صدا اصولاً، تصویر وقتی هست یه مقداری از توجه مردم رو تصویر میگیره، ولی صدا وقتی هست تمام وجود اون آدم رو شنونده برای خودش مجسم میکنه، اینی که با اون یه ارتباط خیلی خیلی عمیق‌تری برقرار میکنه، همچی چیزیه.
و بعد خانم پژوهش، در تمام طول این سالها جلو میایم، کی به فعالیتتون در رادیو پایان دادید؟ چون شما چند سال قبل از انقلاب اصلا از ایران رفتید.
چند سال نه، الان خدمتتون میگم. من میدونیم بچه هام همشون در مدرسه رازی در تهران تحصیل میکردن. خب البته ما هزینه بسیار سنگینی برای این کار میدادیم واقعا، و گفتیم خب ایمو این بچه ها رو برداریم ببریم فرانسه، همین هزینه رو که میخوایم بدیم خرج زندگی اونا میکنیم، بچه ها هم اونجا بزرگ بدیم، فرخره دانشگاه میخوام برن، نهایتاً باید برن اونجا، برداریم ببریمشون. تو سنین خیلی 14-15 سالگیشون همه اینا رو آوردیم به پاریس. 56 من بچه ها رو در اردیبهشت ماهش آوردم به فرانسه، و قصدم هم این بود که یه خورده باشم تا اینا اونجا پا بگیرن و از همونجا برنامه هایی رو که میخوان اجرا بکنم و همینطور برنامه ها رو بنویسم و بفرستم به تهران. ذره 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 ارتباطات قطع شد، یعنی روزنامه ایران شلوغ شده بود، من اصلا در جریان نبودم که این اتفاقات افتاده. به هیچ وجه یک بار زنگ زدم به شوهرم که اون موقع در تهران بود، گفتم آقا چه خبر؟ گفت خانم اینجا چه خبره؟ این حرفا نیست، شما چی میگین؟ اصلا ما نمیدونین چه خبره فلان، اینجا همه رو این برون بر کردن، همه چی به هم ریخته، همه چیز خلاصه به هم ریخته بود. و من قصدم این نبود که بیام از ایران بیرون اصلا، ولی دیگه خود به خود وقتی این اتفاق افتاد، اصلا خانم اینجا شما همونجا باش تا ببینم چی میشه، که بعدن هم ایشون به ما پیوست تقریبا 2-3 ماه بعد از انقلاب البته و با مشکلاتی. این است که نه، چیزی نبود که من بگم که با جریان انقلاب اصلا اومدم. من قبل از انقلاب اومدم به ایران و به این دلیلم بود. دلیلم تحصیل، باور نمی کردم که اصلا رادیو عوض بشه، وضعیت عوض بشه، همه چی بریزه به هم، که متاسفانه شد دیگه.
و طبیعتاً هرگز هم به ایران بر نگشتید بعد از؟
نه، من هرگز به ایران بر نگشتم. من البته بهتون بگم ایران برای شما هم همینطوره، برای همه ما ایرانیایی که اینجا هستیم همینطوره. ما شاید بهتون بگم که فیزیکمون در اینجاست، ولی روح و روانمون همه در ایرانه. ما خاطراتمون رو در ایران نمیتونیم فراموش کنیم، مملکتمون رو نمیتونیم فراموش کنیم. الانم آرزوی من واقعا سعادت مردم ایرانه و اینکه از هر فشار و از هر نوع تبعیض و از هر وضعیتی که خانوما به خصوص از این وضعیت یه جوری نجات پیدا بکنن. من امیدم واقعا سربلندی کشورم در تمام دنیا، این یه چیز طبیعی برای هممون.
خانم پژوهش، بیرون از ایران هم شما مختصر کار رسانه‌ای کردید، درسته؟
من بیرون از ایران به عنوان موظف و حقوق بگیر خیر، ولی از رسانه‌ها اصلا دور نبودم، برای که چندین و چند بار با روزنامه‌ها، با رادیوها، با تلویزیون‌ها، تلویزیون آمریکا، صدای آمریکا، نمی‌دونم خود بی بی سی شما، این بر اون بر همه جا گفتگو کردم و در تمام این گفتگوها با مردم در ارتباط بودم. بنابراین ارتباط من با مردم قطع نشده. یه چیز عجیب بهتون بگم، شما باور نمی‌کنید که من الان با اینکه یه چیزی حدود 40 سال 42 ساله که من از ایران اومدم بیرون، جوانای 22 ساله 24 ساله از داخل ایران به من زنگ میزنن، برای من برنامه‌های گل‌ها رو میفرستن روی واتساپ هم این برون برم کنن و میگم آخه شماها اصلا نبودین وقتی که من بودم. ولی معلومه که این مردم با اون چی که در گذشته بوده ارتباط دارن و ارتباطشون رو قطع نکردن و من از توجهی که به خودم میکنن این برداشت رو دارم.
خانم پژوهش، خود بنده نمونهش، من بعد از انقلاب به دنیا اومدم و ما با کاست های گلهای رادیو به اصرار خانواده بزرگ میشدیم به خاطر اینکه شعرخوانی و فارسی درست رو یاد بگیریم از شما.
لطف داری.
رمز این که خانم پژوهش شما دیگه یواش یواش داره میشه 50 سال بیرون از ایرانین. ما 50 دقیقه با هم حرف زدیم، شما یک کلمه فرنگی استفاده نکردید.
نه خب میدونید یکی از بدترین کارا و بدترین لطمه ها به هر زبانی اینی که شما کلمات زبان دیگر رو با موقع که اون زبان حرف میزنید قاطی کنید. اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره که من ایرانی، من گوینده زبان ایرانی وایسم با شما این وسط اصطلاحات فرانسه یا انگلیسی به کار ببرم. نه میدونید این یه چیز خیلی مهمه. ماها وظیفه داریم، هممون، هر ایرانی وظیفه داره که واقعا زبان مملکت خودش رو حفظ بکنه. که الان میبینم بعضی ها یه کلماتی میگن که اصلا من نمیشناسم، نمیدونم اینا آیا فارسیه که میگن. اونایی که میان حتی بیرون از اینجا، از ایران میان بیرون، مثلا جوونا، خدا اینا چی میگن من نمیدونم. بعضی وقتا اصلا خندم میگیره.
چقدر رسانه های داخل ایران رو دنبال میکنید؟ در مورد امروز رادیویی که با عشق بنا نهاده شد و بزرگ شد چیزی؟
والا متاسفانه من اصلا هیچ ارتباطی با رادیوی امروز ایران ندارم متاسفانه. با اینکه رادیو خانه منه، ولی مثلی که خانه من افتاده روی آب، نمیدونم چه جوریه که نمیتونم برم توش، میترسم غرق بشم. در هر حال نه، من ارتباط اونجوری ندارم. و چرا رسانه ها، چرا روزنامه شرق یکی دو بار با من گفتگو کرده و رسانه های فارسی زبان خارج از کشورم همینطور، خب اینا میرن و مجله رهاوت که فوق‌العاده است در امریکا است، ایشون هم این مجله مال حسن شهباز، خیلی خانمش امروز اداره میکنه، خیلی فوق‌العاده است، با در ارتباطم. نه من کلن ارتباط فرهنگیم و کاریم در فضای ایرانی، چه ایران چه اینجا، قطع نشده. ولی خب دیگه با رادیوش کاری ندارم در ایران.
توصیه‌ای دارین برای گوینده های جوان؟
البته که توصیه دارم. اولین چیزم اینه که خیلی کتاب بخونن، خیلی بدونن، خودش خیلی مهمه. بعد درباره بیانشون واقعا کار کنن. تکیه کلام رو بسیار 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 مهم میدونم و اینو رعایت بکنم. یعنی ببینید من یه مثال برای شما و برای گویندگان جوانی که فرمودید از میزنم، از تکیه کلام، که ببینید چقدر میتونه موضوع رو عوض بکنه و چقدر مهمه. من امروز رفتم بازار، از این ساده تر که دیگه حرف نیست. من امروز رفتم بازار آقای همدانی، شما نرفتی، پس تکیه کلام روی منه. میگین دیروز رفتم، کی دیروز رفتم؟ من امروز رفتم بازار، این گوجه فرنگی ها تازه است، پس تکیه کلام روی امروزه. رفتم خانم بجه، رفتی بازار؟ بله آقا رفتم بازار، من امروز رفتم بازار. تکیه کلام رو رفتن. شما امروز بازار رفتی؟ شما امروز کجا رفتین؟ رفتین تئاتر؟ نه خیر آقا، من رفتم بازار. تکیه کلام رو بازاره. بنابراین تکیه کلام خیلی، یعنی اصلا حرف اول میزنه در گویندگی. البته گوینده باید صدای خوش هم داشته باشه. گویا امروز خیلی به این موضوع اهمیت نمیدن، ولی به نظر من صدا هم یکی از عوامل مهمه.
خانم پژوهش، یک دنیا ازتون سپاسگزارم که وقت گذاشتید و
خواهش میکنم
برای ما از آذر پژوهش گفتید.
لطف دارید به من، خیلی خیلی لطف کردید. امیدوار هستم که پاینده و برقرار باشید و باز هم روزگار به ما مهلتی بده که با هم دیگه گپ و گفتگو داشته باشیم.
علی همدانی هستم. تا بعد.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.